پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
خدا چون آفرینش آغاز کرد، زیبایی آفرید و استواری. آسمان را برافراشت، زمین گرانبار را گستراند، در آن دشت و دمن، کوه و دریا نهاد. زمین را گهواره‌ای نرم قرار داد تا انسان شریفترین آفریدش در آن آرام گیرد. وی را جانشین خیش ساخت و بدو خرد داد و برای آن که در دام ابلیس نیفتد پیامبران را فرستاد. آنان به هر سرزمینی که پا نهادند نیکی آوردند و بدی زدودند و راه نمایاندند و از بیراه برحذر داشتند. سرزمین ما ایران که همواره مهد تمدن و فرهنگ بوده است از این نعمت بی بهره نماند. از این رو گروهی از انبیا بدین خاک گام نهادند و به راه نمایی مردم پرداختند. همه پیامبران از دوست پیغام آوردند و به محبت و عشق فراخواندند و از مردم باور به توحید و معاد را خواستند. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل صدق الله العظيم. بارگاه دانیال پیامبر در شهر شوش در کنار رودخانه شابور بنایی شکوهمند زیبا و بسیار مشهور است که سالیان دراز شوش را بدان باز می شناختند. دانیال پیامبری پر آوازه است که پیروان تمام ادیان الهی به زیارت آن حضرت می شتابند. آن جناب به ظهور حضرت مهدی علیه السلام بشارت داده است و بنا به قولی در زمان ظهور آن حضرت عجل الله تعالی فرجه و شریف از یاران ایشان خواهد بود. آن حضرت فرزند یوحنا در 586 یا به قولی 606 پیش از میلاد به دست بختون نصر یا نبوکد نصر به اسارت درآمد و او را با گروهی به بابل فرستادند و چون از اطاعت فرمانروای بابل سرباز زد، او را نزد شیران درنده افکندند. اما وی از میان آن حیوانات تندرست بیرون آمد. آن حضرت پس از هلاک بخت و نصر به بیت المقدس و از آنجا به اهواز هجرت کرد و در شوش دیده از جهان بربست. ایرانیان باستان پس از رحلت آن حضرت بر طبق آیین خودشان پیکر مطهر حضرت دانیال را مومیایی کردند و در اتاقکی بر روی تپه‌ای قرار دادند و در اتاقک را مهر و موم کردند. مورخان اتفاق نظر دارند که جسد حضرت دانیال تا سده اول اسلام در همان نقطه‌ای که اکنون مرقد مطهرش قرار دارد، در بقعی روی تختی قرار داشت و هر وقت در آن سامان قحطی پدید می آمد، پیکر پاک آن پیامبر بزرگ را از بقعه بیرون می آوردند و در زیر آسمان قرار می دادند. بیدرنگ باران رحمت فرو می بارید. با ورود سپاهیان اسلام به ایران و آگاهی ایشان از وجود این اتاقک، جریان را از مردم پرسیدند. ماجرا را به گوش خلیفه رساندند. خلیفه برای چاره کار از حضرت علی علیه السلام یاری جست. گفتند حضرت علی علیه السلام دستور داد پیکر مقدس دانیال نبی را بر طبق دستورهای اسلامی رو به کعبه دفن کنند. سربازان اسلام چنین کردند. بنای کنونی با گنبد مزرس مخروطی در سال 1287 هجری قمری به دستور مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری احداث شد. وقتی در سال 1352 هجری شمسی برای اجرای طرح شهرسازی شهرستان شوش مسیر رودخانه را عوض کردند، قبر آن حضرت نمایان شد و مسلمانان علاقمند به بازسازی صحن و حرم مطهر پرداختند. گنبد بقعه حضرت دانیال از نظر ارتفاع و قطر پایین بی نظیر است. سنگ قبر آن حضرت نوشته شده که جسد ایشان در سال 16 هجری قمری کشف و نیز حدیثی از حضرت علی علیه السلام نوشته شده است که فرمود هر کس برادرم دانیال را زیارت کند گویی مرا زیارت کرده است. مقام معظم رهبری به هنگام دیدار و زیارت مرقد مطهر حضرت دانیال دستور فرمودند سنگ قبر آن حضرت تعویض شود که این مهم نیز در سال 1419 هجری قمری صورت پذیرفت. اصفهان در عصر باستان دو گورستان داشته است. بر اساس متون تاریخی پیشینه گورستان تخت فولاد به پیش از اسلام می رسد و در طول تاریخ به نامهای لسان الارض و مزار بابا رکن الدین نیز خوانده شده است. بخش غربی تخت فولاد که مزار بابا رکن الدین است و لسان الارض که در شمال شرق آن قرار دارد، کهن‌ترین بخش های این مکان است. اصل بنای لسان الارض به دوره دیادمه باز می گردد. لسان الارض جایی است که می گویند هنگام حضور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام زمین با امام سخن گفت و آمدن دشمنان را به آگاهی ایشان رساند. قرنهاست که مردم روزها و شبهای دوشنبه، پنج شنبه و جمعه به این محل می آیند و با خداوند متعال راز و نیاز می کنند. حضرت یوشع از جمله کسانی بوده که کوروش آنان را از اسارت بابلیان نجات داد و به ایران کوچ کرد و در اصفهان به خاک سپرده شد. این پیامبر را نباید با حضرت یوشع ابن نون وصی و جانشین حضرت موسی علیه السلام اشتباه کرد، زیرا مرقد مطهر یوشع ابن نون علیه السلام در جبل لبنان در حواری طیبه قرار دارد. در دوران مختلف تحولات سرزمینی، عمرانی یا تخریبی متعددی در این گورستان به دست بخش خصوصی یا ادارات دولتی مسئول و غیر مسئول صورت گرفته است که گاه شکل جغرافیایی آن را تغییر داده است. هرچند برخی به ضرورت رخ داده، آثار بسیاری را از میان برده است که از آن جمله تخریب مکانی بوده است که قبر حضرت یوشع در آن قرار داشته است. این سرزمین در طول زمان یکی از متبرکترین زمین‌ها بوده و در دوران‌های مختلف از جهات معنوی خاص و عام بدان توجه کردند. از این رو زاهدان و عارفان در فاصله بین قرن‌های هفتم تا نهم هجری قمری و پس از آن به گوشه نشینی و عبادت در آن پرداختند. توی سرکان، شهری در یکی از دره‌های خوش آب و هوای الوند، با قدمتی بسیار پذیرای یکی از انبیای الهی به نام حیقوق است. در روایات و کتب اسلامی از آن حضرت یاد شده است. مثلا امام رضا علیه السلام به هنگام بحث با علمای دینهای مختلف نزد مأمون عباسی از هیقوق نام می‌برند. حضرت هیقوق به هنگام حمله بخت و نصر و بابلیان به همراه حضرت دانیال و عده دیگر به اسارت در آمد. سالهای درازی را در زندان بابل به سر برد. پس از فتح بابل به دست کوروش و آزادی زندانیان به ایران آمد و در اکباتان یا همان همدان اقامت گزید و پس از مرگ در توی سرگان به خاک سپرده شد. آن حضرت به بعثت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بشارت داده بود. این بقعه شریف بنایی است برجی شکل و آجری با گنبدی مخروطی که پوشش داخلی آن مدور و پوشش خارجیش مخروط ناوی شکل است. در نمای خارجی هر ضلع از بنای هشت ضلعی تاق نمای کم عمقی تعبیه شده که بالای آن کاشیکاری شده است. یکی از تاق نماها به در ورودی اختصاص دارد. سطوح دیوارها و سقف صحن مقبره تزئینات معماری ندارد و قبر دقیقاً در وسط صحن قرار دارد و روی آن سنگی کار گذاشته شده و بر روی سنگ قبر در وسط بقعه مشخصات آن حضرت نوشته شده است. این مکان مأمنی است که علاقمندان به ویژه جوانان بدان روی می آورند و به دعا و نیایش می پردازند و آن حضرت را شفیع درگاه الهی قرار می دهند و حاجات خیش را می طلبند. آنان قرآن می خوانند و ثواب آن را به روح ملکوتی حضرت هیقوق هدیه می کنند. سقف عجیب و جالب بنای این مقبره شاید در بین سقف تمام ابنیه قدیمی ایران بی نظیر باشد و می توان آن را نمونه ای از آثار با ارزش معماری قدیم ایران دانست. ساخت این قبیل بناها که به ابنیه آرامگاهی معروفند و در سایر نقاط ایران نیز هست، از 3000 سال پیش در ایران رایج بوده و ایرانیان در گذشته آرامگاه شخصیت های مذهبی، علمی و سیاسی را تقریبا به همین شکل می ساختند. چنین بناهایی در مقابل طوفان و زلزله بسیار مقاوم است و سقف مخروطی شکل آن نیز بنا را در مقابل برف و باران به خوبی محافظت می کند. مرقد مطهر حضرت اشموئیل در حدود 40 کیلومتری شمال غربی شهرستان ساوه، جاده بوئین زهرا و در منطقه ای نسبتاً کوهستانی واقع است. سمت شمالی بقعه به کوههای برات و سمت شرقی به روستاهای ده سید و ورده محدود است و قسمت جنوب و غرب را کوه کافتالان فرا گرفته است. قدمت بنای اصلی بقعه که با گنبدی عرقچین مزین است به دوران قبل از صفویه باز می‌گردد، ولی ایوان مدخل زیارتگاه به عنوان نمازخانه در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده است و سنگ نبشته موجود در آن مبین حضور شاه قاجار و همراهانش است. قسمت بیرونی ساختمان با ایوان نماهایی که در هر ضلع از اضلاع دیده می شود زینت داده شده است. خداوند برای هدایت قوم سرکش بنی اسرائیل انبیای فراوانی فرستاد و آن قوم لجباز بسیاری از آنان را به شهادت رساندند و به انکار رسالتشان پرداختند و بدین سبب به عذاب الهی دچار گشتند. بنی اسرائیل پس از یوشع ابن نون وصی حضرت موسی علیه السلام گرفتار اختلاف شدند و از این رو شوکت خیش را از دست دادند و به چنگال ستمکارانی چون جالوت گرفتار آمدند. جالوت مردانشان را کشت، زنانشان را به اسارت گرفت و اموالشان را به غارت برد. در این هنگام به پیشگاه پیامبرشان نالیدند و از او خواستند تا از خدا بخواهد پادشاهی برای ایشان بفرستد تا با او در راه خدا بجنگند. حضرت اشموئیل تالوت را که در دانش و نیروی جسمانی سرآمد بود به پادشاهی برگزید. گروه زیادی با او ره سپار جنگ با جالوت شدند. تالوت به آنان خبر داد که به نهر آبی می رسند که تنها می توانند به اندازه کف دستی از آن بنوشند، اما 60,000 نفر از آب نوشیدند و تنها 313 نفر هیچ آبی حتی به اندازه کف دستی ننوشیدند. وقتی به سپاهیان پرشمار جالوت رسیدند، عده‌ای گفتند ما نمی توانیم با اینان مقابله کنیم، ولی عده‌ای دیگر گفتند چه بسا گروه اندکی که به اذن خدا بر گروه بسیاری پیروز می شوند. داوود سنگی در فلاخن خیش گذارد و جالوت را با آن هلاک کرد و بدین رو سپاهیان تالوت پیروز شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العلي العظيم.
ایران سرزمینی با تمدنی کهن است که فرهنگ های گوناگونی بر آن تأثیر گذارده است. گذشتگان ما ارزش میراث های فرهنگی خود را می دانستند و در حفظ و نگهداری آن می کوشیدند. تکریم از بزرگان و به خصوص انبیا و اولیای الهی از ویژگی های انسان مسلمان است و از این رو مسلمانان با دل و جان با ساخت بارگاه و زیارتگاه های متعدد و پرشکوه به بزرگ داشت ایشان می پردازند. شهر قزوین نیز با سابقه دیرینه خود پذیرای 4 تن از پیامبران الهی شد که در گذشته های دور به آن دیار آمدند و در خاک آن آرمیدند. مرقد مطهر آنان در خیابان پیغمبریه قرار دارد. چنان که گفتند این انبیا همزمان با اصحاب کهف بودند و نامهای آنان سلام، سلوم، سهولی و القیا بوده است و در کنار آنان یکی از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام به نام صالح آرمیده است. زائران فراوانی بدین بارگاه با شکوه می آیند و به راز و نیاز می پردازند. آنان با دلهایی مارا مار از امید و عشق دعا می خوانند و نماز می گذارند و بر ذریح بوسه می زنند و تبرک می جویند، چرا که می دانند انبیا و اولیا وسایط فیض الهی هستند و آن وجودهای مقدس و پاک و نورانی جز خواسته خدا خواسته دیگری ندارند و هر که دست توسل به دامان آنان بزند ناامید باز نمی گردد و به یقین به مقصود خیش خواهد رسید. زمانی که مرحوم شیخ جعفر نجفی معروف به کاشف القطاع به قزوین وارد شد، مطلبی را که بر پوست آهو نوشته شده و بر سر صندوق ظریح بود خواند و آن خط را در مورد احوال انبیا دانست. مرحوم حاج ملا عبدالوهاب قزوینی از فقهای معروف قزوین به تعمیر این قبور اهتمام زیادی داشته است. میرزا مسعود شیخ الاسلام این مرقد را بنا نهاد و زمانی که آن مرحوم را در عصر مشروطه ترور می کنند کار ناتمام وی را پسرش به پایان می رساند. اطراف حرم اتاقهای جهت خواندن نماز و دعا وجود دارد و پیرامون حرم سوره مبارکه جمعه با گچبری برجسته نوشته شده است. ایوان ورودی آینه کاری است. در کنار آرامگاهشان 2 صحن بزرگ هست که در یکی حسینیه و مسجد قرار دارد و در دیگری مدرسه علمیه. حضرت حجی یکی از پیامبران الهی است. پس از گذر از کوچه پس کوچه های خیابان بابا طاهر، مسجد پیغمبر نمایان می شود. در انتهای مسجد در ورودی حرم قرار دارد، حرمی که زیارتگاه عالمان و عارفان و مؤمنان است و از این رو مرقد مطهر و مسجد پیغمبر را دارالمؤمنین نام نهادند. و چه زیباست که انسان در مکانی نماز بگذارد که بنده ای از بندگان خاص خدا در آن مدفون است و آن بنده خاص حضرت حجی در حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح، قبل از حضرت زکریای اول و بعد از حضرت مردخای میزیست. سالها بعد از آن که سپاهیان بخت و نصر بیت المقدس را ویران ساختند و اموار و اشیای قیمتی آن را که حضرت سلیمان علیه السلام گرد آورده بود به بابل بردند، به فرمان خداوند حضرت حجی به تجدید بنای این مکان مقدس پرداخت. از این رو آن حضرت را به عنوان تجدید کننده بنای بیت المقدس نام می‌برند. اکنون عاشقان و مشتاقان بسیاری به زیارت آن حضرت بار می‌یابند و درد دل می‌گویند و بدو توسل می‌جویند. توسل به یکی از اولیای الهی. آنان می‌دانند که اینان بندگان مقرب الهی‌اند و جز اراده دوست اراده دیگری ندارند و تنها رضای حضرت حق را می جویند. چنگ زدن به دامان چنین انسانهایی و شفیع قرار دادن آنان شرک نیست که خداوند متعال در آیه 64 سوره نساء می فرماید: ما پیامبری نفرستادیم جز آن که به اذن خدا اطاعت شود، و اگر اینان گاهی که به خود ستم روا داشتند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر برای آنان آمرزش می خواست، خدا را بسیار توبه پذیر مهربان می یافتند. خدابنده شهریست که قدمتش به اواخر هزاره پنجم و اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد میرسد. شهریست در استان زنجان که در دل خیش گوهر تابناکی دارد و آن مرقد مطهر حضرت قیدار علیه السلام است. مرحوم علامه مجلسی در صفحات 106 و 107 از جلد 15 بهارالانوار در ذکر اجداد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورده است که حضرت قیدار جد 30 رسول اکرم است. در تاریخ یعقوبی آمده است حضرت اسماعیل 12 پسر داشت که بزرگترین آنان حضرت قیدار بود. پس از وفات حضرت اسماعیل در 130 سالگی و دفن او در هجر، قیدار جانشین پدر می شود و مردم را به توحید فرا می خواند. این مکان شریف در 719 هجری قمری به دستور بلغار خاتون زن قازان خان ایلخانی تجدید بنا شد و آنگاه گنبد آن در 751 هجری قمری به دست استاد تیمور خان سلطانیهی احیا و در قرن 11 هجری قمری گچبری گردید. بنا در زمینی به مساحت 15,000 متر مربع در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. نوع اسکلت بنا آجری و مربع شکل است و از 3 بخش تشکیل شده و بخش نخست آن به عنوان فضای مقدماتی ورود تعبیه شده است. سپس 2 فضای گنبدوار پشت سر هم قرار گرفتند. ابتدا بر روی 3 ردیف سنگ سبز تراشیده بنا گشته و آنگاه تار و پود بنا را آجرهای خطایی تشکیل داده است. سقف فضای دوم را عرقچین پوشش نموده که بلاواسطه بر جرس‌های جانبی فرو نشسته و فضای سوم شبستان اصلی آرامگاه است که قبر در آن قرار دارد و بر فراز آن گنبد زیبایی به روش دو پوششی استوار گشته است. گنبد این بنا در نوع خود در این منطقه بی نظیر است. گنبد و بنا از نمای بیرونی فاقد تزئینات و کاشیکاری است. تزئینات عمده بنا در قسمت داخلی می باشد. کلیه تزئینات با 2 رنگ آبی و طلایی قلمگیری شده است. علاوه بر صحت مطلب از سوی 65 تن از علمای طراز اول، مرحوم حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی مرقوم فرمودند بسمه تعالی. نظر به فرمایش عده‌ای از محققین در این امور مسلم می باشد که مدفون در آن مزار شریف جناب قیدار جد رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. درود خدا بر همه پیامبران که مبلغ خدا پرستی و عدالت و آزادی بودند. آنچه دیدید و شنیدید تنها توانست گوشه ای از زندگانی آن اولیای الهی را بنمایاند و پیامبران دیگری هستند که در گوشه گوشه این سرزمین آرمیده‌اند و شاید روزی دوربین ما به سراغ آنان برود و ایشان را به این ملت بزرگ معرفی کند.